به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش چهاردهم، ثمرات روح القدس، حلم.
حلم یا همان بردباری به معنی تاب، تحمل، حوصله، شکیبایی، صبوری و طاقت است. می دانید که خداوند فوق‌العاده صبور، دیرغضب و کثیرالاحسان است. اگر به اهانت و کفرگویی که دنیا و نسل بشر پیوسته به او می کند دقت کنید، چیزی جز صبر و شکیبایی از سوی خداوند در برابر این همه بی‌انصافی ها نمی بینید. روح القدس وقتی در کسی ساکن می شود، این طبع خاص او نیز در شخص مسح شده شکل می گیرد و آن شخص ناخواسته و غیر ارادی به شخصی بسیار صبور و پرتحمل در برابر مصیبت‌ها و جفاهای دیگران تبدیل می‌گردد. مهم نیست تا پیش از آن چقدر شخصی خشمگین و تندخو بوده. بعد از تعمید روح هر شخصی به انسانی بردبار تبدیل می‌شود. چنین بردباری نه تنها در خصوص ناملایمات، بلکه در ارتباط با وعده های خداوند نیز در شخص شکل می گیرد و او را بسیار صبور و پرتحمل در انتظار رسیدن زمان وعده های خداوند نگه می دارد.
مهربانی
به معنی خوشخلقی، دوستی، شفقت، عاطفه، عنایت، لطف، محبت، مرحمت، نوازش و نیکویی است. هر بار کسانی از من پرسش نمودند که مگر مهربانی کردن همان محبت نیست؟ پس چرا دو بار این عبارت تکرار شده؟ و هر بار در پاسخ گفته شد که خیر، محبت با مهربانی فرق دارد. محبت از مصدر حب به معنی دوست داشتن است. همین، فقط دوست داشتن. شما می توانید همه کس را دوست داشته باشید، اما لاجرم این به آن معنی نیست که به همه کس باید مهربانی کرد و چیزی بخشید. خیلی مواقع دوست داشتن به شکل‌های دیگری غیر از دادن و بخشیدن چیزی به کسی تعریف می شود. مثلا تنبیه فرزند توسط پدر با اینکه دردناک است و به ظاهر خشن، اما نشان از محبت پدر برای نیکویی فرزند دارد، ولی این به هیچ وجه مهربانی نمودن نیست. مهربانی از مصدر مهر است که در فرهنگ ایران باستان نام آیینی باستانی بوده و به میترا یعنی خدای ایران باستان نیز اشاره دارد. در فرهنگ‌های کهن از آن با معنی آفتاب، خورشید، داغ و سوزان نیز تعریف شده است و در ادبیات رایج نیز از آن با مفاهیمی چون لطف، بخشش، مودت و عطوفت تعریف می‌گردد. حتی در برخی آثار ادبی از آن به عنوان کیسه زر مهر شده نیز یاد شده است. مهربانی به انجام دادن مهرورزی که یک عمل انتقالی بین دو طرف است اشاره دارد. در تمام این تعاریف اگر بخواهیم به زبانی ساده‌تر بگوییم، مهربانی به غیر از یک حس درونی است و همیشه نشان دهنده یک بخشش آشکار و محسوس به دیگری است. یک شخص می تواند نسبت به دیگری محبتی نداشته باشد یا حتی از او نفرت کند و یا ملعون داشته و از خود دور نماید، اما در این حال می تواند نسبت به آن شخص مهربان بوده و بخشش هایی به او ارائه دهد. ولی در محبت موضوع عکس این قضیه است. یک شخص می تواند کسی را شدیداً دوست داشته، او را نزدیک خود نگه داشته و از بودن با او خوش بوده، ولی چیزی به او نبخشد و ندهد. محبت یک حس نیکویی درونی است. در کتاب مقدس گفته شده خدا محبت است و این کاملاً درست است، زیرا از رفتار و کلام خدا میتوان دریافت که او به همه محبت دارد و مشتاق توبه و بازگشت تمام گمراهان است. اما قطعاً در بعضی جاها منظور اصلی کلام محبت نبوده، بلکه به مهربانی خدا اشاره داشته که به خاطر عدم درک مترجمان از تفاوت این دو واژه به صورت کلیشه‌وار فقط عبارت محبت آورده شده است. کاش در ترجمه های صورت گرفته به مهربانی خدا نیز اشاره می شد، چون او علاوه بر محبت شدیداً مهربان نیز می باشد. از آنجایی که خود خداوند عیسی مسیح در مدح پدر آسمانی می فرماید،
به آیه دقت کنید،
تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. این یعنی مهربانی خدا. حال پولس رسول در معرفی ثمرات روح به هر دو خصوصیات تأثیرگذار روح القدس یعنی محبت و مهربانی اشاره کرده است که در یک شخص شکل می گیرد. شخص مهربان بسیار بخشنده و وسیع القلب است. حتما دیده اید افراد ایمانداری را که در گذشته در تمام طول زندگی خود بسیار خسیس بودند، تا جایی که بی ارزشترین چیزها را از دیگران دریغ می کردند، ولی بعد از تحول روحانی که در آنان شکل گرفت به انسانهایی بسیار بخشنده و مهربان مبدل شدند. چنین تحول عظیمی به ناگاه در هیچ انسانی ایجاد نمی گردد مگر به روح القدس.
نیکویی.
کیست نداند نیکویی چیست؟ و کیست از نیکویی دیدن بیزار باشد؟ همه مردم دنیا با مفهوم نیکویی آشنا هستند، ولی کسی نیکویی نمی کند. به قول داوود نبی که می فرماید هیچ کس از مردم دنیا نیکوکار نیست، در حقیقت نیز اینگونه اثبات می گردد.
به آیه دقت کنید،
کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. در پس هر عمل به ظاهر نیکوکارانه ای اگر خوب دقت کنید همیشه یک منفعت شخصی نیز نهفته است. از مردم دنیا هیچ کس نیکویی را در ارتباط با حرکت صرفاً بشر دوستانه و خیرخواهانه انجام نمی دهد. چه اشخاص و انجمنهای خیریه‌ای که به خاطر روزهای تعطیل نیازمندان را از خود می‌رانند و هیچ اعتنایی به ایشان نمی‌کنند، چون روز استراحت و تفریح آنان است، و یا تنها در صدد برافراشتن نامشان به عنوان افرادی خیر وارد صحنه می‌شوند، ولی بین نیازمندان با نگاهی نجات پرستانه تفاوت قائل می‌شوند. حتی چه جوامع به ظاهر مسیحی که تنها نیکی نمودن را در فرقه و افرادی که به عضویت آنان میپیوندند میدانند و هر ایمانداری خارج از تفکر خود را شیطان زاده خطاب کرده و با آنان سر دشمنی و نزاع برمیدارند. هیچ نیکویی جز از آسمان به کسی داده نخواهد شد، آنچنان که یعقوب نیز به این شهادت میدهد.
به آیه دقت کنید،
ای برادران عزیز من، گمراه مشوید. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. پس هرگاه در شخصی نیکویی خالص از جنس خداوند را دیدید، باید بدانید که او تحت تأثیر روح القدس این چنین شده و این ثمرات حضور روح القدس در او می باشد.
ایمان.
ایمان در اصطلاح به معنی اطمینان، اعتقاد و باور است، اما در معنی لغوی خود از مصدر امن صادر شده است که به مفهوم امان، امنیت، ایمن، راحت و مطمئن است. آنچه منظور کتاب مقدس از یک ایماندار و شخص با ایمان است، در حقیقت با تعریفی که در کلیساها از یک شخص با ایمان می شود کاملا متفاوت است. خداوند کلمه حیات است و همه مفاهیم را در حقیقت معنی لغوی کلمه منظور می دارد. پس وقتی به شخصی با ایمان اشاره می کند، مقصود منظور لغوی کلمه است که به معنی قرار داشتن و سکونت شخص در مکان امن و مطمئن است، نه به معنی شخصی با اعتقاد و باورمند. خداوند عیسی مسیح در خصوص افراد معتقد و باورمند به خود، آب پاکی را به دستشان ریخته و آنان را صرفاً به جهت اعتراف و باورشان به شخص خودش رد می کند.
به آیه دقت کنید.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. یعقوب در خصوص ایمانی که بر پایه یک اعتقاد و باور باشد هشدار می‌دهد که تنها اعتراف و دانستن چنین چیزی شخص را در امنیت خداوندی ساکن نمی کند، زیرا شیطان نیز به نام خداوند معترف است و ایمان دارد.
به آیه دقت کنید.
تو ایمان داری که خداوند واحد است؟ نیکو می کنی. شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند. و می دانید که هیچ یک از شیاطین با وجودی که به خداوند معترف هستند در جایگاه یک ایماندار مد نظر کتاب مقدس قرار ندارند، بلکه رد شده می باشند. یک ایماندار کتاب مقدسی کسی است که در مکان امن خداوند قرار داشته باشد، جایی که دست شیاطین و لشکریانش به او نرسد. چنین شخصی زیر سایه کلام خدا زندگی می کند و تماماً مطیع بیچون و چرای کلام خداست. در چنین شخصی روح القدس حضور دارد و او در امنیت حاصل از حضور و تعمید روح القدس از دست شیاطین محفوظ است. لذا طبیعتاً یکی از ثمرات روح القدس این است که ایمان، یعنی قرار گرفتن در مکان امن خداوندی را در شخص آشکار می کند و او را به یک ایماندار مبدل می کند.
تواضع.
تواضع هرچند در لغت به معنی افتادگی، خاکساری، خشوع، خضوع، شکست نفسی، فروتنی و نرمجویی است، اما بسیار دیده و شنیده شده که از این عبارت تعاریفی اشتباه شده است. اگر یک شبان یا یکی از خدام کلیسا در ارتباط با پرخاشگری و عیبجویی فردی ساکت و سربزیر و عذرخواه باشد، شخصی فروتن و متواضع است، و اگر با تندی برخورد کند به او نسبت‌های دیگر می‌دهند. اگر شخص والا مرتبه‌ای از کلیسا در نزد فردی کوچک و نادان و پرخاشگر خودش را پست و کوچک و حقیر کند تا دل او را به دست آورد و او را به هر شکلی در کلیسا نگه دارد، یک مرد روحانی فروتن و افتاده خواهد بود. و در عوض اگر نسبت به چنین اشخاصی بی تفاوت و قاطع باشد، شخصی تندخو و به دور از ایمان خواهد بود. اساساً هر افتادگی و سکوت و عذرخواهی در برابر هر نوع توقع، حتی نابجای دیگران، نشانه تواضع و فروتنی است. آیا به حقیقت منظور خداوند نیز از تواضع و فروتنی این چنین است؟ خیر، به جدیت خیر. این گونه رفتار نشانه ریاکاری، حماقت، نادانی و سودجویی است. هر شخص ایماندار حقیقی و خادم کلیسایی که این گونه سرمشق رفتاری از خود بر جای بگذارد، مانند آن شخص پرخاشگر و عیبجو، نه تنها به خود بلکه به جایگاه خادمین کلیسا که منصوبین خداوند هستند بی حرمتی می نماید و خار می سازد. علاوه بر بی حرمت ساختن کلیسا، در گناهان دیگری مانند دروغگویی و ریاکاری نیز اهتمام می ورزد. بدانید وقتی آنچه نیستید را می پذیرید، علاوه به حماقت یک دروغگوی منفعت طلب و یا ریاکاری سودجو هستید. تواضع به معنی کوچک، پست، حقیر و عذرخواه بودن در کلیسا و یا نزد دیگران نیست. تواضع و فروتنی نمودن در حقیقت کلام به معنی فروتنی در مقابل بزرگان و صاحبان حق است. شخص متواضع و فروتن در مقابل مستحق افتادگی می کند. مانند کار خداوند عیسی مسیح به هنگام تعمید گرفتن از یحیای تعمید دهنده.
به آیه دقت کنید.
آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد، اما یحیی او را منع نموده گفت: من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من میایی؟ عیسی در جواب وی گفت: الان بگذار، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانی. پس او را واگذاشت. تعمید دهنده آن زمان یحیی بود. آن زمان این خدمت از آن یحیی بود. پس شایسته بود مسیح با تمام بزرگی و عظمتش او نیز از دستان یحیی تعمید بگیرد. و او نیز این چنین کرد و در ادامه چه شد؟ خدا در آسمان از این صحنه به وجد آمد و این شادی خود را بر تمام حاضرین آن جمع آشکار کرد.
به آیه دقت کنید.
اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. به یاد بیاورید که همین مسیح فروتن در هیکل مقدس با بساط صرافان و کبوتر فروشان چه کرد؟
به آیه دقت کنید.
و چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت و در هیکل فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت. پس تازیانه ای از ریسمان ساخته همه را از هیکل بیرون نمود، هم گوسفندان و هم گاوان را، و نقود صرافان را ریخت و تخت‌های ایشان را واژگون ساخت و به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون برید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید. آنگاه شاگردان او را یاد آمد که مکتوب است: غیرت خانه تو مرا خورده است. آیا او نمی توانست با زبانی ملایم از آنان درخواست کند تا بساطشان را جمع کنند؟ و یا بگوید یک روز که اشکالی ندارد امروز را باشند و از روز دیگر چنین کاری نکنند؟ و یا بگوید چه اشکالی دارد در هیکل خدا باشند، حال هر کاری خواستند بکنند؟ نخیر، این اعمال رجاسات است، اهانت به هیکل و کلیسا و خداوند است. هر خادم کلیسایی که در برابر چنین رفتارهایی نرمش به خرج دهد قطعا نه تعمید روح القدس را دارد و نه خادم مسح شده خداوند است. او یک شخص کاذب است که با چنین ظاهر سازی علاوه بر این که به کلیسای خداوند اهانت می کند، در پی مقاصد شخصی دیگری است. یکی دیگر از ثمرات روح القدس ایجاد تواضع و فروتنی در شخص است، اما نه از دیدگاه حکمت باطل دنیا که با خود رجاسات و انحرافات را دارد، بلکه تواضع و فروتنی در جایی که شایسته است و غیرت در جایی که لازم است.
پرهیزکاری
در معنی عام کلمه به مفهوم پارسایی، پاکدامنی، تقوا، خیشتنداری و ورع است. پرهیزکار به شخصی میگویند که از کلام خدا عدول نمی کند و از هر آنچه ناشایست است دوری می نماید. به طور خاص یک خصومت بین پرهیزکاری و گناه است. در پیغامی که در مژده خوش انجیل است آموختید که هیچ انسانی نمی تواند از گناه دوری بجوید مگر به قوت روح القدس. اساساً سکونت روح القدس در هر فردی بین او و گناهان یک نوع خصومت و دوری ایجاد می کند. یک شخص تنها به واسطه تعمید روح القدس فرزند خدا می شود و از آنجایی که هرگز در خدا گناه نیست، فرزندان او نیز از گناه مبرا می باشند و از آن دوری می کند. یوحنای رسول در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید.
و می دانیم که هر که از خدا مولود شده است گناه نمی کند، بلکه کسی که از خدا تولد یافت خود را نگاه می دارد و آن شریر او را لمس نمی کند. اما این پرهیزکاری فقط در زیر سایه حضور روح القدس در هر شخصی به معنی واقعی شکل می گیرد و در غیر این صورت با هویدا شدن گناه در کسی می توان چنین حاصل نمود که وی تعمید روح القدس را ندارد.
موارد دیگر.
آیا ثمرات روح القدس فقط همین 10 موردی بود که پولس رسول به آنها اشاره نمود؟ قطعاً خیر. اساساً هر خصوصیت رفتاری که در روح القدس است پس از تعمید روح القدس باید در شخص نیز به مرور زمان ظاهر گردد. مثلا با نگاه کردن به خصوصیات روح القدس می توان به مواردی دیگر نیز اشاره نمود. اشتیاق و انگیزه، سخن گفتن به کلام خدا، آموختن کتاب مقدس، شهادت دادن برای احقاق حقی، دعا برای دیگران، اطمینان و امید به وعده های نیکوی خدا، مشارکت در کارهای نیکو، دریافت مکاشفات آسمانی، قدرت تمیز دادن و داوری. در خصوص مواردی که گفته شد، در بخش خصوصیات روح القدس صحبت شد. از تکرار مکررات پرهیز نموده، اما به یک نکته بسیار مهم اشاره می کنم. یکی از ثمرات بسیار مهمی که با حضور روح القدس در کسی برجسته می گردد، اشتیاق شدید شخص به خواندن و آموختن تمام کتب مقدس است. دانستید که روح القدس نگارنده و اعطا کننده اصلی کلام مقدس است، چنان که پتروس رسول نیز به این مهم اذعان دارد.
به آیه دقت کنید.
و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. روح القدس هرگز کلامی نمیگوید که نتوان ردی از آن را در کتب مقدس پیدا ننمود. اساساً او تمام هدایت‌های خود را با استناد به کتب مقدس ارائه می‌دهد. یکی از شگفت انگیزترین ثمرات روح القدس در یک شخص این است که در او تشنگی و علاقه بسیار شدیدی به خواندن و آموختن کلام خدا ایجاد می کند. مهم نیست یک شخص چند سال ایماندار باشد و یا در کلیسا خدمتی داشته باشد. اگر در او تشنگی به خواندن و آموختن کتاب مقدس را ندیدید، باور نکنید که او تعمید روح القدس را داشته باشد. حتی اگر به شما شهادات عجیبی هم بدهد، باور نکنید که روح القدس در او ساکن باشد. روح القدس در هر جایی که باشد، رد حضور خود و ثمراتش را بر جای می گذارد و به جرأت می توان گفت که یکی از بزرگترین این نشانه ها تشنگی به خواندن و آموختن کلام خداست. در اینجا لازم است یک نکته بسیار مهم را متذکر شوم تا به خطا نیفتید. منظور خواندن و آموختن کلام خداست، نه به دست گرفتن و تعلیم دادن آن به دیگران. فرزندان در تلاش برای آموختن کلام پدر خود هستند، اما در رده معلمین چه بسیار انبیای کذبه نیز وجود دارند که خود کتاب مقدس در خصوص آنان به ما هشدار می‌دهد.
سخن پایانی.
کتاب الوهیت که صرفاً به جهت شناخت خدا و خداوند عیسی مسیح و روح القدس بود به پایان رسید. شناخت الوهیت اولین اصل مهمی است که میبایست یک نوع ایمان به مسیح همزمان با ورود به کلیسا با آن به طور کامل و جامع آشنا گردد. هرچند مطالب مربوط به الوهیت در کتب مقدس بسیار بیش از این هاست. در ابتدا نظر بر آن بود تا همه نگاشته شود که با بررسی اولیه به قطری بیش از 1000 صفحه می رسید. اما برای جلوگیری از ایجاد حس خستگی در خوانندگان و شنوندگان به همین میزان بسنده و مرتب گردید. امید است این کتاب توانسته باشد نوری در دلهای شما روشن نموده تا با دلی برنا و دیده‌ای بینا و شنیده‌ای پویا به حقیقت کلام خدا بنگرید. در پایان علارغم پرهیز و دوری همیشگی نویسنده از هر گونه نزاع و تندگویی و نیز اینکه به هیچ وجه قصد نداشته تا با قلمش زخمی بر کسی نهد و دلی را برنجاند، اما چندین بار زبان قلم تند گردید. بار اول که تندی قلم احساس شد دست از نوشتن کشیده و کار را به روز دیگر گذاشته تا شاید در آرامی ادامه کار پیش رود. اما روز بعد نیز همه آن چند صفحه‌ای را که کنار زده بود بی اختیار از نو به نگارش درآمد و تفهیم گردید که در برخی مواقع میبایست با همان لحن و محکم مکتوب گردد. لذا این تندی از خواهش دل نویسنده نبود، بلکه از سوی هدایتگر او برای نگارش این مهم بوده است. نویسنده نیک میداند با حمله به تاریکی سیاهی نخواهد رفت و روشنایی نخواهد تابید. برای رفتن تاریکی فقط کافی است پرده ها را کنار زد تا روشنایی بتابد. فروغ کلام خدا آنقدر درخشنده هست که تمام سیاهی ها را کنار بزند. نویسنده با هیچ کس در هیچ جایگاهی عداوت و بددلی ندارد و فقط با هر تفکر و فرضیه‌ای که بر ضد کلام خدا برخواسته مخالف است و آن را نهی می کند. تمام انسان‌ها در هر دین و آیین و اعتقادی برای او عزیز و دوست داشتنی می باشند. اما به حسب محبتی که به آقا و استاد خود خداوند عیسی مسیح دارد، نسبت به هر کسی که نام مسیحی را با خود می کشد، غیرت و احساس برادرانه دارد. این تندی زبان قلم در بعضی مواقع به خاطر همین خویی است که به واسطه روح خدا در او قرار داده شده. محبت همیشه با نوازش و بوسیدن و انفاق کردن نیست. گاهی برای آن که کسی را از مرگ برهانید، مثلا مانع از تصادف ماشینی با یک شخص بشوید، مجبور می گردید با قدرت تمام به او لگد بزنید و او را از مسیر ماشین دور کنید. شدت لگدی که زده شده به مراتب بهتر است از تصادف با ماشین و این از محبت لگد زننده است. گاهی یک سیلی لازم است تا شخص را به خودش بیاورد و از خطر دور سازد و گاهی نیز فریاد و خروشی لازم است تا کسی به هوش آید. فقط کافی است تا به ثمره کار بنگرید تا محبت پشت آن را نیک ببینید. همیشه در نام خداوند عیسی مسیح تا به ابد زنده باشید. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح. آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.